بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین. نثار ارواح شهیدان حضرت امام، سلامتی رهبر انقلاب، شفای معلولین و مجروحین انقلاب و فرج ولی عصر امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، آمرزش گناهان، استجابت دعا و با نیت به این که زنده بمانیم در 40 سال آینده، زائر حضرت سید الشهدا و اصحاب با وفایش قرار بگیریم. برادران و عزیزان، اجماعاً صلوات بلندی خط بفرمایند. از اونجایی که در هفته آینده روز یک شنبه به مناسبت رحلت نبی گرامی اسلام و شهادت سبت اکبرش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین روز سه‌شنبه به مناسبت شهادت حضرت امام علی ابن موسی رضا، این جلسه در همین بیت و در همین مکان برگزار هست. سروران و عزیزان، از بیانات خطبای گرانقدر در روز یکشنبه و سه‌شنبه استفاده خواهند کرد. از اونجایی که این جمعه آخرین جمعه از ماه محرم و ماه صفر و آخرین هفته ایست که از 40 حضرت سید الشهدا سلام الله علی میگذرد، به دلیل اینکه هنوز همه ماها در حال و هوای 40 حضرت سید الشهدا سلام الله علی به سر میبریم، من دو تا پرسش در رابطه با 40 حضرت سید الشهدا سلام الله علی میخواهم پاسخ بدهم، وقت گرانقدر شما را بگیرم. سوال اول اینه که این پیاده روی که در این چند سال اخیر به راه افتاده و هر سال بهتر از سال گذشته گسترش پیدا می کند، سازماندهی بسیار قوی و گسترده ای براش به وجود میاد، چه کسی پشت این قضیه قرار دارد که خودش رو نشان نمی دهد ولی عملش رو در مقام وجود خارجی بسیار برجسته نشان می دهد؟ این رو به این دلیل مطرح کردم چون ما در بیتی نشسته ایم که انتظار داریم که این نکات که برای بنده طلب بسیار آموزنده است استفاده کنیم. اگر ما بخواهیم کس یا کسانی که پشت این جریان فکری بسیار پاک، مقدس، نورانی، با حاله از معنویت قرار دارد پیدا بکنیم، در صورت امکان پذیر است که من چند نکته کلیدی را عرض کنم. نکته اول این هست که مرحوم ابن قولوی در کتاب کامل الزیارات، که این کتاب 755 حدیث در باب زیارت دارد، 108 باب دارد، از این 108 باب 80 بابش مربوط به زیارت حضرت سید الشهدا است و در باب 49 این کامل زیارت زیارات مرحوم ابن قولوی 10 حدیث از معصوم نقل کردن روایت کرده اند. خب عزیزان روحانی که صحیح نیست من این رو بیان کنم، از نظر ایشان تمام این احادیثی که در این کتاب وجود دارد از معصوم علیه الصلاه و السلام هست. در این باب 49 که 10 حدیث آوردن، این 10 حدیث بر محور 2 نکته دور میزند. یکی این که اگر کسی میخواد زیارت حضرت سید الشهدا بره، در هر ماهی از ماهای سال، در هر روزی از روزهای سال، اگر امر دایر بشود که ایشان سواره برود یا پیاده، کدام از فضیلت بیشتری برخوردار هست؟ ایشان 10 روایت نقل می کند که امام فرمود اگر ام مخیر بشد بین سواره رفتن یا پیاده رفتن، ماشیان و پیاده روی را شخص انتخاب بکند. اگر انتخاب کرد کتب الله به کل خطوتن، خداوند برای هر گامی که این شخص برمی‌دارد 1000 حسنه، برای هر قدمی خداوند برای این ظاهر 1000 حسنه می نویسد. و مها انه 1000 سیئه، برای هر قدم و گامی که برمی‌دارد 1000 گناه را از این شخص محو می‌کند و از بین می‌برد. بعد امام این رو ارتقا می‌دهد، می‌فرماید نه تنها 1000 ثواب براش می‌نویسد، 1000 گناه را از بین می‌برد، نه 1000 مرتبه و درجه به این زائر حضرت سید الشهدا میدهد. حتما عزیزان با من هستن، در این 10 حدیث که از نظر ایشان تمام این احادیث از معصوم هست و اکثرن هم از امام صادق علیه السلام هست، بعد امام صادق میفرماید این زائری که پیاده خودش رو به کربلا رسوند، حالا میخواهد به سمت قبه حضرت سید الشهدا حرکت کند، چون امروز قبه وجود دارد. در اون زمان فقط قبر وجود داشت، مزار وجود داشت. بعد امام میفرماید اگر میخواهد به حرمی از حرمهای خدا وارد بشود، جمله زیباست اینه که حرمون من حرم الله، اگر این زائری که پیاده روی رفت رنج سفر را بر خودش هموار کرد، نزدیک به قبر حضرت سید الشهدا رسید، فخلع نعلیک، اینجا وظیفه دارید شمای زائر کفشاتون را از پا در بیارید، حافیان، تا اینجا فرمود ماشیان، حالا می فرماید حافیان. بهترین ثواب و اجر برای کسی نوشته می شود که تا اینجا پیاده آمد، از اینجا به قبر حضرت که نزدیک می شود پا برهنه حرکت بکند. این نکته اول که بود خواستم عرض کنم. اما نکته دوم، نکته دوم اینه که هرچند در این که زائر اول 40 حضرت سید الشهدا، در این که اهل بیت پیغمبر اهل بیت سید الشهدا بودن، اختلاف نظر فاحشی وجود دارد. طرف منکرین بسیار سختی وجود دارد که شخصیت‌های طراز اولن، خود شیخ عباس قمی، خود استاد شیخ عباس قمی مرحوم میرزا حسین نوری، از معاصرین استاد مطهری، دکتر محمد آیتی، آیت الله مکارم شیرازی، اینها به دلایل خاصی، البته دلایل اینا همش مشترکه، میخوام بگین از نظر زمان، زمان جواب نمیدهد که این 1000 کیلومتر را اهل بیت رفته باشن و برگشته باشن. که من در یک شرمنده است، نمیخواستم وارد این قضیه بشم، در یک مصاحبه که با خبرگزاری فارس کردم گفتم این به شبهه نزدیکتره نه استدلال، این استدلال نیست چون خیلی ساده میشه جواب داد. در هر صورت منکرین سختی مثل این شخصیت ها دارن، موافقین سختی هم دارن، مثل مرحوم شهید غازی طباطبایی که یک کتاب 700 صفحه‌ای در رابطه با این نوشتن و شواهد فراوان آوردن که بگن این به شبهه نزدیکتر است، این استدلال نیست که بگیم 40 آمدن. بنابراین در 40 اول، در این که اهل بیت زائر اول بودن، دو گروه موافق و مخالف، اون هم شخصیت های طراز اول وجود دارن، اما هر دوی این دو گروه در یک چیز اتفاق نظر وجود دارن، اصلا اختلاف ندارن، و آن اینه که جابر ابن عبدالله انصاری و عتیه در 40 اول زائر قبر حضرت سید الشهدا بودند. دیگه کسی در این اختلاف نظر ندارد که جابر از مدینه خودشون رو رسوند به کوفه و از کوفه با عتیه همراه شدن آمدن کربلا زیارت حضرت سید الشهدا. این نکته دوم، رسیدیم به نکته سوم. نکته سوم اینه، اگرچه در این حدیث شریف که فراوان هم ما برای مردم میخونیم، هم از علما زیاد میشنویم، که امام حسن عسکری فرمود مؤمن 5 نشانه و علامت دارد، یکی از اون علامتهاش زیارت 40 هست. در این حدیث هم از نظر سند و هم از نظر دلالت اختلاف وجود دارد. البته از نظر سند، خب همه معتقدن که این سند سندش مرسل است و جای محل بحث نیست، ولی دیگران این سند را حل می کنن، میگه از باب تسامح در ادله سنن سند مشکل پیدا نمی کند. اما از نظر دلالت، آیا این حدیث ناظر بر زیارت 40 حضرت سید الشهداست؟ برخی از بزرگان که بعضی از اینها شخصیت‌های معاصر و از بزرگان ما و از شخصیت‌های بسیار قابل احترامند، که اینها معتقدند که این حدیث ناظر بر زیارت 40 سید الشهدا نیست، بلکه ناظر بر این هست، یکی از علائم مؤمن هست که 40 نفر مؤمن دیگر را زیارت کند، در واقع صله رحم بره، باش معاشرت داشته باشد، ارتباطی ندارد به زیارت 40 سید الشهدا. اگرچه فهم ناقص بنده طلبه بسیار کوچک اینه که شاید این فهم ناظر به حدیث نباشد. چرا؟ ما اگه در نظر بگیریم امام در چه شرایطی این حدیث فرمودن، قبر سید الشهدا را خراب کردن، متوکل دستها را بفرمایید قطع می کند، امام در اون شرایط داره میگه یکی از علائم مؤمن زیارت 40 هست، ولی در هر صورت اینو توضیح دادم که در فهم این دو نظر وجود دارد. اما که گفتم اینه، هیچ کس از متقدمین و متأخرین، از بزرگان ما، در این دیگه اختلاف نظر ندارن که امام صادق علیه السلام صفان جمال را خواست، که این غیر از اون ابراهیم جمال هست، که بازم این اشتباه میشه، صفان جمال غیر از ابراهیم جمال هست، که ایشان از اصحاب بزرگ امام صادق و از اصحاب بزرگ امام موسی بن جعفر علیه السلام هست. ایشان خدمت امام صادق میرسد و امام صادق این زیارت اربعین رو بهش تعلیم میدهد و آموزش میدهد. بعد امام صادق به صفان جمال میفرماید من آموزش و تعلیم ندادم که شما این مدینه بخوانی، نه، آموزش دادم و تعلیم دادم زیارت اربعین رو بری کربلا در برابر تربت حضرت سید الشهدا بیستی و در برابر تربت حضرت سید الشهدا این زیارت اربعین رو اینجا بخوانید. سه نکته رو عرض کردم برای اینکه اون سوال اول جواب داده بشه و آن اینه: علمای نجف، نه مردم عراق، اینجا اشتباه نشه. نمیدونم چقدر جرأت دارم این حرف رو بزنم. باز وقتی میگم علمای نجف، ذهن ما باشد علمایی که ایرانی هستند، باز عراقی نیستند. اینها به دلیل حسن سلیقه، به دلیل اینکه اخلاص به معنای واقعی کلمه داشتن. من وقتی این بحث رو انجام میدم، عذر میخوام، اکثر دوستان عزیزان که ما رو میشناسن اهل این نیستم، خدا نکرده بگم بنده اهل اخلاصم، ولی به نتیجه میرسم که جدا یک عمل خالصانه چقدر میتوند دائره وسیع پیدا کند. یک عمل خالص طرف اصلا دیده نمی شود ولی عملش دیده می شود و انسان بهتش می زند که می شود یک عمل را پنهان از چشم همه انجام داد خالصا لوجه الله. خدا نمی گذارد این عمل پنهان بمانه، افرادی رو بعدا پیدا می کند که اینا بشه نوکر این قضیه. عمل خالص، عذر می خوام چون پیش آمد می خوام که عمل خالص چیه، چون فکر نمی کنم اینجا من گفته باشم. یه آقای مهندسی هست می گفت که من در تهران یک ساختمان 12 طبقه خواستم درست کنم. رفتم سر چهارراه، روز اول 40 تا کارگر آوردم. گفت 40 تا کارگر آوردم، دیدم که این 4-5 سال طول میکشه تا این ساختمان درست بشه، منم هر روز نمیتونم سر چهارراه برم. گفت این کارگر رو گفتم که شما نمیخواد دیگه هر روز برید، همینجا بمانید، دو سه سالم طول میکشه. اونا هم خوشحال شدن، گفتن شما کارگر هستی من حقوق میگیرید. گفت خورد به محرم. اینو میخوام بگم، میگم یک عمل خالصانه چه کار میکند. گفت این عملم، این کار تمام شد. نزدیک محرم این کارگرها به من گفتن اجازه میدید ما شبا اینجا روزه کنیم؟ گفتم آره اشکال نداره. خیلی خوشحالم شدم. گفت شب پنجم ذهنم آمد که من خودم یه شب روزه شرکت کنم. گفت رفتم روزه شرکت کنم، دیدم صندلیام هست. گفتم شما آقا دارید؟ گفت بله، شبای آقای میاد اینجا منبر میرد، ما ازش استفاده میکنیم. واقعا علمای کجا نشستید؟ این سید الشهدا کیه؟ چنین نوکرهایی برای خودش درست میکند، چنین نوکرهایی که نوکرهاش در اوج اخلاص. گفت من نشسته بودیم یک مرتبه علامه محمد تقی جعفری آمد. گفت من بهتم زد، ایشان عمل بنا، ایشان کارگر، کسی که 6 ماه بود وقت بگیرن تا برای یک کنفرانسی. گفت من نشستم، ایشان سخنرانی کرد. بعد از سخنرانی گفت چون از قبل میشناختم همراهشان حرکت کردن، گفتم استاد شما و شفا اینجا؟ گفت بله، من دانشکده ادبیات تهران سخنرانی میکردم، آمدم از اینجا که رد بشم ترافیک شد. همون لحظه یک از این کارگرها هم شیشه رو زد، گفت شیشه رو بکش پایین. حالا این تکه شوخیه، البته علامه محمد جعفری من چون قبل دیدم میشه از این شوخی ها زیاد داشت. گفت یه نگاهی که دید قیافه من جز روزخانه هیچی نمیاد. گفت به من گفت که حاج آقا ما شبا اینجا روزه داریم، پول هم نداریم، آقا هم نداریم، شما می روزه بخونی؟ گفتم بله. گفتم شما آدرس بدید. آدرس گرفتم، از اول محرم تا الان آمدم این سخنرانی. نکته‌ای که میخوام خدمت عزیزان عرض کنم اینه که علمای نجف، حالا قبل از شیخ انصاری میگن بود، ولی کسی که ظاهرا بیشتر به این قضیه دامن زد مرحوم میرزا حسین نوری صاحب لولو مرجانه. بعد از ایشان که علمای دیگر پشتش رو گرفتن، البته تا الان بیشتر علما پشتش بودن. اینها به دلیل نیت خالصانی که داشتن تصمیم گرفتن چند چیز رو در یک زمان با هم جمع بکنن. یک، ماشیان حتما پیاده برن کربلا. دو، همراه با زائر اول کربلا باشن، حالا یا جابر ابن عبدالله انصاری یا بفرمایید خیلی شما اهل بیت پیغمبر. سوم، حالا که همراه میشوند چه روزی وارد کربلا بشوند؟ روز اربعین وارد بشوند و این زیارت اربعین رو در کنار تربت نازنین و پاک حضرت سید و شهدا بخونند. و این سنت اونقدر خالصانه بود، اون جوری که نقل کردن که مرحوم میرزا حسین نوری با 30 تا طلبه هر سال این کار را انجام میداد. ولی امروز اون 30 تا طلبه در اثر اخلاصی که پشت قضیه داشت تبدیل شد به 30 میلیون جمعیت. نکته اول حرف من تمام شد. عزیزانی که مایلن روح مطهر و نازنین حضرت سید و شهدا را دعوتی به این جلسه ای کنن که سرابهای این جلسه از بیتش، از آقایش، از بانیانش جز اخلاص، و عزیزانی که اینجا نشستن نیست، دعوت به این جلسه خالصان روح مطهر حضرت سید و شهدا را دعوت به این جلسه کنید که من بتونم نکته بعدی به پرسش دوم را جواب بدم با ذکر صلوات بلند. اللهم صل علی. اما پرسش دوم که این رو ظرف چند دقیقه من توضیح میدم چون جلسه در زمان خودش باید تمام بشه. پرسش دوم اینه، در این زیارت اربعین که حضرت امام صادق به صفان جمال آموزش داد، امروز 30 میلیون یا 20 میلیون یا 10 میلیون واقعا چیز فوق العاده عجیبی است. زن، مرد، عالم، باسوادش، بیسوادش، از سراسر دنیا خودشان میرسانن، عذر میخوام، به کربلا، و همشون از علما سوال میکنن که اگر ما زیارت اربعین رو نخونیم چی کار بکنیم؟ این دغدغه‌شون نیست. کربلا رسیده ولی سختشه که کربلا بره ولی قبل یا بعدش نتونه زیارت. در این زیارت اربعین چه خصوصیتی وجود داره؟ این خصوص زیارت اربعین سروران عزیز 8 منزل داره. در هر منزلش امام صادق یک نگاه جدیدی برای زائر به وجود میاره و آرام آرام شرمنده هستن. زائری که اول با 5 تا سلام با حضرت سید الشهدا پیوند میخورد، وقتی میخواد جدا بشه از سید الشهدا، امام صادق در آخرین منزل زائر را وصل میکند به صاحب امروز که روز جمعه است، قطب عالم امکان حضرت ولی عصر. فوق العاده زیباست. امام صادق در اون زمانی که نه امام زمان متولد شده، نه پدرش متولد شده، نه اجدادش منصورت متولد شدن، زیارت اربعین را آموزش میدهد به زائر در 8 منزل. در هر منزلش که عبور میدهد یک نگاه جدیدی میاد، میره نگاه دوم، نگاه دوم، نگاه سوم. این 2-3 ساعت جلسه میخواد که من روز اربعین در رادیو معارف به صورت زنده همه این منازل رو گفتم، همه این از منزل اول، دوم، سوم. من فقط برای چند لحظه که زمینه ذکر توسل فراهم بشود 2 منزل رو میخوام توضیح بدم فقط. اما منزل اول، امام دست زائر رو میگیرد. کدام زائر؟ چون امام صادق اینجوری میپسندید، ماشیان بعد فرمود بفرمایید حافیان. دست زائر ماشیان و حافیان را بر می دارد، مقابل تربت سید و شهدا قرار می دهد. وقتی رسید به زائر میگه اشتباه نکن من شما را به جایی رسنده باشم که فقط بخواید سید و شهدا را زیارت بکنی. نه، خیلی اشتباه کرده اگه این مدل فکر بکنی. می دونی داری کی را زیارت می کنید؟ شهیدی را زیارت می کنید.
در اثر تقرب به خدا، در اثر توجه به خدا، اون چنون عروج و صعود پیدا کرد، مظهر تجلی همه انبیا از آدم تا خاتم شد. پس اشتباه نکن که بر شهید داری سلام میدی. نه، خیلی بد فکر کردی. شما سعادت و توفیقت این هست بر شهیدی سلام میدی که این شهید مظهر تجلی صفات آدم تا خاتم است. اجازه میدید در این فضا هرچه ثواب از تقدیم میکنم به روح مطهر استاد بزرگوار که اوج اخلاص به آیت الله فاضل لنکرانی و والدینش. میگه وقت قرار گرفتی اینجوری زیارت کن: السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه. حالا میخواد وارد منزل دوم کنه. من مطمئنم این جمعی که الان چهره ها رو نگاه میکنم هیچ کس داخل اینجا نیست، همه کربلا هستید، یقین دارم. هیچ عالم، هیچ آقای امروز تو این جلسه نیست خودش اینجا دیده باشه. یقین بدون آیت الله فاضل از جلو، همان پشت سر ایشان، همه خودشون رو کنار تربت مطهر و ناظرین سید الشهدا میره. حالا منزل دوم. منزل دوم اونقدر غم انگیزه، فکر نمی کنم عزیزی بخواد امروز خودش رو از توفیق گریه محروم بکنه. امام می فرماید منزل دوم، میگه شما حالا که رسیدی اینجا سلام بر شهید میکنی، اما اشتباه نکن، این شهید با شهدای قبل از خودش متفاوته، با شهدای بعد از خودش هم متفاوته. میدونی چه شهیدیست؟ شهیدیست که در اوج مظلومیت به شهادت رسیده. گرفتید آقا چی گفتم؟ نرسیدم اونجایی که شما یقین دارم که اشک خواهید ریخت. یعنی چه السلام علی الحسین المظلوم شهید؟ درست شد. نه، سلام کن بر شهید، اما شهیدی که مظلوم شد بعد به شهادت رسید. خب چرا میگه شهید مظلوم؟ به خاطر اینکه وقتی سال 60 ایشان حرکت کرد، 61 به شهادت رسید، از اونایی که انتظار میرفت از او کمک کنن، به او نصرت برسونن، یک پارچه خودشون کنار کشیدن. آقایونی که نشستید، امام حسین 50 سال توی مدینه زندگی کرد. در مدینه 700 تن از صحابه پیغمبر در زمان قیام امام حسین زنده بودن، میشناختن آقا را، شخصیتش رو، یزید را میشناختن. همه خودشون کنار کشیدن. لذا در کربلا مردم مدینه یه دونه شهید ندارن، یه دونه. این امام اونقدر مظلومه، 4 ماه و 10 روز آمد مکه، نفس زد، ولی یه دونه سرباز نتونست بگیرد. یعنی همون جایی که جدش مبعوث شد، جدش اونجا متولد شد، مردم اینا رو میشناختن، به هیچ وجه بهش کمک نرسوندن. اجازه میدید مظلومیت بالاتر بگم؟ شیعیان امیر المؤمنین، درست کشنده ایشان نیستن، کشنده ایشان عثمانی مذهبا هستن، اما کسانی که این جرم را کردن هرگز قابل بخشش نیستن. مردم کوفه آمدن 18,000 یا 12,000 نامه نوشتن امام را، آقای عزیز، همراه با زنش، بچهش، بچه شیرخوارش، دختر 3 سالش، از داخل کعبه کشوندن، آوردن تا پشت دروازه کوفه. در یک لحظه حساس سلیمان بن سرد خزائی و امثال ذلک پشت امام را خالی خالی کردن. میدونن که چه کار کردن؟ امام را آوردن توی بیابان در اختیار جمعی گرگان درنده قرار دادن، افراد وحشی که به هیچ چیز رحم نمی کردن. آقایان عزیز، از کشیدن گوشواره دختر چند ساله تا شهادت بچه 6 ماه. امام می فرماید سلام بده ولی بگو السلام علی الحسین مظلوم شهید. آقایان عزیز من روزه نخوندن که شما داره گریه میکنید. اگر اون نکته رو بگن چی کار میکنید؟ میگه حالا بگو السلام علی اسیر الکربات قتیل الابرات. اجازه میدیم معنا کنم؟ سلام بده بر حسین، اما بدون حسین شهید شد، ابوالفضلم شهید شد، علی اکبرم شهید شد، حبیب و آبسم شهید شدن، اما شهدای کربلا را با حسین اشتباه نکن. حسین قتیل الابرات است. یعنی چه قتیل الابرات؟ من توضیح میدم. هر کس گریش گرفت واقعا بلند بلند گریه کند، برای که بچه های ابا عبدالله روز بلند بلند گریه میکرد. قتیل الابرات یعنی چه؟ یعنی اگر کسی شهادت امام رو درست تصور بکند نمیتونه عشق را داشته باشه، عرقی بر چهره‌اش جاری میشود. مگر حسین چجوری به شهادت رسید؟ آقایان عزیز حسین به قتل صبر به شهادت رسید. میدونی قتل صبر یعنی چه؟ عرب قتل صبر رو اینجوری معنا میکنه، میگه میشود گوسفند را با یک چاقو کارش را تمام کرد، اما پای گوسفند را انسان ببندد، دست پاش را ببندد، بعد قیچی بگیرد، تک تک پوست بدنش، گوشت بدنش جدا کنه تا بمیرد. آقایان عزیز، سربازان امام زمان، امام حسین از صبح عاشورا تا بعد ظهر 70 بار مرد و زنده شد. یه بار آمد کنار بدن علی اکبر، یک بار آمد کنار بدن ابوالفضل، گفت الان این کسر زهری. اما اون لحظه که ایشون از بالای ذوالجناب به زمین افتاد با یک شمشیر کارش تمام میکردن، اما شهادت امام حسین 3 ساعت طول کشید. یکی با شمشیر، یکی با شمشیر، یکی با سنگ بر این بدن نازنین میشنین میزدن. باید گفت السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرات. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نسألک بندعوک باسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. همونطور که در آغاز خدمت عزیزان عرض کردم، روز یک شنبه و سه شنبه این جلسه مصیبت در همین بیت معظم برقرار است. خدای تو رو قسم میدیم به مقربین درگاهت، به تک تک ما همت در عمل، اخلاص در عمل عنایت بفرما. قلب مطهر و نازنین حضرت ولی عصر را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. پدر و مادرمون، امام شهیدان و شهیدان و حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی و همچنین والدینش را با حضرت سید الشهدا محشور بفرما. همه من را در 40 سال آینده زائر قبر حضرت سید الشهدا قرار بده. بیماران را به خصوص مجروحین و معلولین را شفای عاجل کرامت بفرما. دشمنان اسلام به خصوص آمریکا، صهیونیسم و وهابیت را نابود بفرما. مراجع معظم به خصوص رهبر معظم انقلاب را طول عمر عنایت بفرما و عجل الله تعالی فرجه.